ما الان در ایران مواجه هستیم با یک جامعه طبقاتی که مردم در قاعده اون هرم قرار گرفتن و نقش اونها در تصمیم گیری ها و توزیع از باب امتیازات و منافع در موضع کاستی و ضعف. آقای دکتر، آیا میتونیم این رو یک نمونه از بافت و جغرافیای شهر تهران ببینیم؟ آیا این نمونه هرمی که شما فرمودید رو میشه به ابعاد دیگری از جامعه ایرانی هم توسعه داد یا تعمیم داد یا خیر؟ این مفهوم فیلوپولیس که در تهران یا ایران هست میخواستم یه مقدار بیشتر روش بحث کنیم. ممنونم.
ببینید، اولا حالا تو جلسه پیش یه مقداری اشاره کردیم که مقصودمون از مفهوم فیلوپولیس این هست که کسی که از منظر اندیشه یا از منظر فلسفی، از منظر نظری میخواد وارد بحث بشه، قرار نیست نگاهش یا نحوه ورودش مانند نحوه ورود یک سیاست ورز به عرصه سیاست باشه، یا مانند نحوه ورود یا مداخله، سبک مداخله‌گری یک فعال سیاسی اجتماعی به ساحت سیاست باشه. ولی این به این معنا نیست که وقتی این دو تا شیوه رو کنار میزنه به معنای نیست که میخواد به عرصه سیاست بی تفاوت باشه، یا حتی یه معنای وسیع‌تر پلیس به معنای تدبیر کشور، تدبیر یا شیوه حکمرانی، یا با آن چیزی که ما بهش میگیم ساحت سیاست، نسبت به اون بی تفاوت باشه و بگه آقا من نمیخوام وارد سیاست بشم. نه، اصلا به این معنا نیست. و حتی گفتیم مشخصا در جهان کنونی و در قرن کنونی که ما در اون قرار گرفتیم، حالا به یه عبارتی قرن 15 خورشیدی میشه، در چنین قرنی بدون توجه به شیوه های گوناگون حکمرانی و یا اساساً به اینکه چگونه میشود امر جمعی رو تدبیر کرد و تدبیر مدون به معنای جدید کلمه رو در عصر کنونی تدبیر کرد، یکی از پایه ها و اساس مهم هر نوع تفکر در ایران میتونه باشه یا باید باشه. و بایدش هم نه از اینکه جزمن ما مثلا من میگم باید همه به این فکر کنه، نه، اگر کسی میخواد امر جمعی رو متعلق ذهن خودش قرار بده باید نوعی دغدغه در مورد اینکه این سیاست و شیوه حکمرانی چگونه باید باشه رو مطمح نظر خودش قرار بده. حالا اگر ما بخوایم از این منظر ورود پیدا کنیم، حالا شما بحث ساخت شهر تهران یا ساخت شهرها رو مطرح کردید، یه ضرب المثل فارسی هست که میگه آسمون همه جا یک رنگه. این به یه معنا به یه اعتبار درسته. یعنی مثلا میخوام بگم شما همین مفهوم فضا و مکان رو در نظر بگیرید. واقعا فضا درسته یه امر فیزیکاله یا یک امریه که بدون ورود انسان یا اساسا عنصر انسانی رو در نظر نگیری، میگن هستی نوعی از فیزیکالیتی داره، ولی فضا صرفا یک مفهوم فیزیکال نیست، بلکه این آدم ها هستن در نسبت با فرهنگ ها و تاریخ های گوناگون وقتی در فضا قرار می گیرن، این فضا نوع جهانبینیشون، نوع فرهنگشون، سیر تطورات تاریخیشون، شیوه فهمشون از علم، شیوه فهمشون از مهندسی، شیوه فهمشون از معماری، فضا رو به گونه‌ای طرح می‌ریزن، طراحی می‌کنن، پیریزی می‌کنن و به مکان تبدیلش می‌کنن که معوای خود انسان بشه. این در فرهنگ‌های مختلف یا در تمدن‌های گوناگون و در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی پیریزی میشه. اگر شما مثلا میگم واحد تحلیل شهر باشه، سیتی، شهر، شما شهر تهران رو در نظر بگی، مثلا واحد تحلیلت که شهره، یه شهر دیگه ای رو هم به عنوان مقایسه در نظر بگی. مثلا من سان پیترزبورگ که الان هستم، اولین چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه خب اینه که اولا این دو شهر دو جغرافی متفاوت دارن. این جغرافی های متفاوت باعث میشه شیوه مواجهه انسان به مثابه یک نوع بشر، این جغرافی های متفاوت نوع مواجهه رو متحول میکنه و دگرگون میکنه و تغییر میده. ولی جالبه این انسانی که در روسیه مثلا در سان پیترزبورگ قرار میگیره با انسانی که در تهران قرار میگیره با جغرافیاشون متفاوته. این جغرافیای متفاوت نوعی از جهانبینی رو بر انسانهای که نوعشون یکیه ولی جغرافیاشون متفاوته تحمیل میکنه و شیوه مواجهه اونا در پیریزی شهر خیلی متفاوت میشه. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که فضا رو برای من خیلی این هیچ سوال پیش میاد، چرا در روسیه فضا رو اینها وسیع میبینن ولی در ایران فضا خیلی باریک دیده میشه؟ وقتی تبدیل به مکان میشه و معوای انسانی میشه، مثلا تبدیل به یک خانه میشه، تبدیل به یک عمارت، بنا، ساختمان میشه، قد تنگ، خیابونها تنگ میشه، چه میدونم پیادروها ناهموار میشه، معلومه یه تحریزی وجود نداره. یعنی مثل اینکه این انسان ایرانی، حالا وقتی به تاریخ شهر در ایران نگاه میکنیم میبینیم هر چقدر ما به گذشته میریم به نظر میاد انسان ایرانی طرح زیباتری حداقل با استانداردهای آن روز از شهر داشته. مثلا مشخص بوده مرکز شهر باید چی باشه، دور مثلا اون به صورت دایره که نگاه میکردن و تلاش میکردن به صورت دایره وار شهرها رو پیریزی بکنن، ساختمانها نوعی از معماری داشته که این معماری قرار نبوده انسان رو در یک منگنه قرار بده بلکه یک فراخی رو بهش تزریق میکرده. ولی هرچی به جلوتر میان به نظر میاد انسان ایرانی رابطهش با فضا و تبدیل اون به مکان و معوا رو هندسه‌ش رو از دست داده. البته شما میتونی به این اضافه بکنی نوعی از مواجهه‌ای که انسان در ساختار سرمایه‌داری پیدا میکنه. در ساختار سرمایه‌داری زمین یا اون مکان که میخواد تبدیل به معوا بشه و خانه، عمارت، یک ساختمان بشه، این تبدیل به کش نکسوز میشه، تبدیل به تومن میشه، ارزش نکسوسی پیدا میکنه، ارزش نقدینگی پیدا میکنه. به همین خاطر هی ما خونه هامون رو، مکان هامون رو به گونه ای استفاده میکنیم که بتونیم پول بیشتری در بیاریم. ولی باز همین رو ما نگاه میکنیم مثلا میگم در امریکا، در اروپا و حتی در شهری مثل سان پیترزبورگ آدم نگاه میکنیم اینه نوع مواجهه اینها به نظر میاد اینها جغرافی رو و بعد این انسانی که این شهر رو پیریزی کرده یه فهم دیگه ای از فضا داره. درسته آسمان ها یکیه ولی نوع مواجهه ما با فضا متفاوت میشه. حالا اینو خواستم به صورت مقدمه بگم به این برسم. وقتی به شهر نگاه میکنیم مثلا شهر تهران یا کلان شهرهای ایران یا شهرهای بزرگ در ایران، نکته ای رو که ما در اونجا میبینیم شهر به صورت از بالا به سمت پایین پای ریزی شده. هرچه ما به سمت بالای شهر میریم به نظر میاد هرم قدرت، ثروت، مکنت، منزلت و حتی ارزش انسان ها میره بالاتر. هر چقدر پایین تر به سمت پایین شهر میاد، نوع معماری و نوع مواجهه انسان با فضا که تبدیل به مکان و مأوا و عمارت و خانه میشه بر اساس اون شاخصه های سرمایه داری شکل میگیره. حالا اگر کسی بخواد به عنوان مثال در این فضا، در چنین بستری به آینده انسان ایرانی بیاندیشه، اولا نکته‌ای که نباید اینجا فراموش بکنه اینه که اساساً نمیتوان مسائل ایران رو بدون ارجاع به ساختار سرمایه‌داری جهانی تعبیر یا تفسیر کرد. و کسانی که این توهم رو دارن که میتوان ساختار شهر یا ساختار حکمرانی در ایران رو به معنای کلان کلمه بدون توجه و ارجاع به تغییر و تحولات جهانی و ساختاری که اون هرمی که حالا هرم هستی اجتماعی نه، هرم هستی جهانی به معنای ساختار نظام بین الملل تعریف شده و بر اساس اون ارزش کشورها رو تعیین کردن، یعنی چقدر شما به عنوان مثال درآمد ناخالص ملی دارید، چقدر به عنوان مثال قدرت فروش دارید، چه چیزایی رو میتونی به کالا تبدیل بکنی، چقدر میتونی به عنوان مثال از منابع خودت استفاده کنی و همه اینا در اون بازار جهانی یک نوع ضریبی داره. اگه شما بخواد از یک قسمت به یک قسمت دیگه بری، این به صورت خودکار انجام نمیشه، یعنی نیازمند یک برنامه ریزی دقیقه، نیازمند تغییر سبک زندگی، شیوه های مدیریتی باید تغییر بکنه، شیوه های به عنوان مثال توزیع منابع در داخل کشور و حتی نوع بهره برداری از عنصر انسانی باید تغییر بکنه. بدون توجه به اینها غیر ممکنه که مثلا میگم ایران یه دفعه به عنوان مثال، من الان آمار دقیق ندارم، بکن درآمد ناخالص ملیش مثلا چه میدونم 1 تریلیونه، این 1 تریلیون اگه بخواد بشه 1 تریلیون و مثلا 2، بدون توجه به عناصر و مؤلفه های مختلف و متفاوت و گوناگون و مدیریت اونها در نسبت با اون هرم نظام بین الملل غیر ممکنه بتونه تغییر کنه. بیشتر یه توهمه، یعنی یک نوع توهمه که ما خیال میکنیم میتونیم مثلا بیایم با یک کاری در داخل بگیم همه کارا رو میتونیم انجام بدیم. برای اینکه بخواد این تغییر بکنه، شیوه حکمرانی، نوع نگاه ما به حکمرانی، هم حکمرانی در داخل و هم اینکه اساسا حکمرانی جهانی که یک اولیگارشی بزرگ جهانی رو شکل داده، این اولیگارشی شبکه هایی رو ایجاد کرده. در این شبکه ها ما چقدر سهم خواهیم داشت؟ اگر سهمی نداشته باشیم غیر ممکنه که ما بتوانیم وضعیت خودمون رو تغییر بدیم. شما یه نگاهی بنداز مثلا به این تاریخ نه خیلی گذشته ما، به این تاریخ 100 ساله ما نگاه کن، یعنی از 1300 تا 1400 نگاه بکن. یه شاخصی هم هست مثلا میگم اون واحد پول ملی ما. واحد پول ملی ما در ابتدای قرن، یعنی در ابتدای سال 1300 مثلا یک واحدش معادل با 1 پوند انگلیس بوده. حالا ممکنه اشتباه میکنم، مثلا یک کوچولو این برام و اونو بعدا خودتون میتونین تصحیحش کنین با ارجاع به منابع. در سال 1357 یک واحد پوند معادل 100 ریال ایران بوده، یعنی 100 برابر واحد پول ما تنزل پیدا کرده بوده در مقابل با مثلا پول بریتانیا پوندش، و 1 دلار معادل با 70 ریال بوده، یعنی 70 برابر. فکر میکنم در 1300 یک واحد پول ایران برابر با 2 یا 3 دلار بوده اگه اشتباه نکنم. در سال 1400 که الان هستیم 1 پوند مساوی با فکر میکنم 32,000 تومان یا 320,000 ریاله. یعنی از ابتدای 1300 تا ابتدای 1400 واحد پول ما 320,000 بار ضعیف‌تر شده. این یعنی که قدرت ما برای مثلا میگم ارتقاء نظام آموزش، ارتقاء بهداشت، ارتقاء زندگی انسان، ارتقاء در آن چیزی که مجموعش میشه رفاه جمعی انسان ایرانی، این 320,000 برابر تضعیف شده. حالا پرسش دیگه، شما سرتو هی میزنی به سنگ، میگه آقا من با این سرم میخوام این سنگ رو، این دیوار رو از بین ببرم. هر چقدر بیشتر میکوبی میبینی هی شکاف سر بیشتر میشه، هی خون بیشتری داره ریخته میشه. خب عقل حکم میکنه اول نگاه بکنی ببینی اصلا این دیواری که تو میزنی این بتونارمز یا مثلا دیوار کاذبه. اون بالاخره این سری که من دارم میزنم قدرتش مشخصه، پوست و گوشت و استخونه، یه لایه از پوست پشتم استخوان و جمجمه باید. من هرچی میزنم میرم اون دیوار عقب نمیره، این شکاف سر من داره بیشتر میشه. اینجا شروع میکنم به تأمل کردن که آیا راه دیگه ای هست من این دیوار رو بشکافم. بعد مثلا میگن آقا دلری هست، نمیدونم چکشی هست، مثلا چه میدونم دستگاه های دیگه ای هست که بشه بوتون آرمه رو به یه گونه ای حالا سوراخش کرد یا نام دینامیت زیرش گذاشت، یه کاری کرد. شما نگاه میکنی شیوه فرق نمیکنه چه کسی داره بر ایران حکمرانی میکنه، از منظر اقتصادی که اقتصادم نه به معنای فقط پول، همون به معنای اتیمولوژیک بنیادینش، یعنی آیکونوموس، یعنی ناموس یا منطق شیوه حکمرانی، یعنی تدبیری که بر اساس اون شما این کشور رو یا پلیس رو دارید چیکار میکنی، مدیریت میکنی. از این منظر که نگاه میکنی میبینی 320,000 برابر شما افول کردی. اینجا یه پرسشی پیش میاد دیگه، ما چی رو درست نفهمیدیم؟ آیا اتفاقی افتاده در جهان ما اون رو بهش ملتفت نیستیم؟ یکی از اتفاقات بزرگی که به نظر من در چارچوب مفهوم فیلوپولیس باید به اون بپردازیم، یعنی اگر کسی میخواد در این قرن حاضر برای 100 سال آینده ایران، یعنی 1400 این 100 سال دیگه 1500، اگر 1500 رو بخوایم به عنوان مثال به یه گونه متصور بشیم، به تصویر بکشیم، یه تصوری ازش خلق بکنیم، یقیناً با تغییر و تحولاتی که در جهان اتفاق میفته تصور 1500 در مقایسه با کسانی که در 1300 بودن و 1400 رو داشتن تصور میکردن یا نمیکردن بسی سختتر هم خواهد بود، چون روند تحولات زندگی بشر خیلی شدیدتر از نسبت مثلا به 100 سال پیش یا 200 سال پیش شده. یعنی کسانی که در 1200 در تهران مثلا میگم قاجار داشتن سلطنت میکردن یقینا 1300 رو اینگونه متصور نبودن، یا کسانی که در 1300 آمدن به عنوان مثال سلطنت پهلوی رو پیریزی کردن به هیچ وجه متصور نبودن که در 1400 اصلا اثری از آنها نخواهد بود. ولی ایران کماکان باقی است. حالا اگه ما بخوایم این ایران رو متصور بشیم از منظر فیلوپولیتیک، باید بیایم یه سوال بپرسیم. جهان امروز، این جهانی که حداقل نظام بین الملل رو شکل داده، قریب به برخی میگن 500 سال، برخی میگن 200 سال، 250 سال، 300 سال بنیانهاش رو ریخته. این بر اساس یک مفهوم کلیدی شکل گرفته و اون مفهوم هومو اکونومیکوس، یعنی انسانیه که تلاش میکنه شیوه معیشت خودش رو و شیوه زیست جمعی خودش رو تدبیر بکنه و بر اساس اون برنامه ریزی بکنه. و اقتصاد، اکونومی و اکونومتریکس یکی از بزرگترین سلاحاشه و درسته بمب اتم و نمیدونم سواریخ بسیار پیشرفته و ساتلایت و اینا خیلی مهمه، ولی سوخت اینا هم اکونومیه. یعنی اگر اکونومی و اکونومتریکس نباشن اونا هم فرو میریزه، کما اینکه اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت ولی چین تونست خودش رو نجات بده. حالا این هومو اکونومیکوس، ما آمدیم در این جهانی که هومو اکونومیکوس برای خودش تحریزی کرده نوع دیگری از انسان رو مطرح کردیم و اون هومو ریلیگیوسه، یعنی انسانی که میخواد دین رو حاکم بکنه. حالا اگه این انسانی که میخواد دین رو پیریزی بکنه و دیانت رو بنیان و پایه ی حرکت خودش قرار بده، آیا نباید بیاندیشه که در این دایره بزرگی که قرار گرفته و در ذیل اون داره حرکت میکنه چگونه میتواند شهری رو پیریزی بکنه بدون توجه به اکونومی و اکونومتریکس، بدون توجه به شاخصه های گوناگون؟ ببخشید طولانی.
نه آی دکتر، ممنون، تشکر. آی دکتر، من رفتم به اول انقلاب که ما شعار نه شرقی نه غربی سر می دادیم و خب جزء شعارهای مهم انقلاب بوده که حالا اون موقع هنوز شوروی سابق فروپاشی نکرده بوده. سوالم اینه، با توجه به اینکه ما در سالهای اخیر تجربه برجام رو داشتیم و تجربه برجام یک امری بود که بر اساس مذاکره و گفتگو شکل گرفت، حالا من قضاوتی در مورد نتیجش ندارم ولی خب اون پیشبینی ها رخ نداد و عملا الان هم اگه گفته میشه مثلا نگاه ها به داخل باشه یا خودمون، بعد از تجربه برجام هست. البته خب الان زمزمش هستش که با چین که شما اشاره هم کردید، گفتید چین خودش رو نجات داد، ایران دنبال این که قرارداد بلند مدتی ظاهرا 25 ساله با چین ببنده. یعنی عملا بعد از 3-4 دهه ما از شعار نه شرقی نه غربی هم با غرب گفتگو کردیم که حالا نتایجش رو دیدیم، هم با شرق به نظر میاد که با چین داریم به یک مناسبات جدید دست پیدا میکنیم که بتونیم از زیر بار فشارهایی که از ناحیه غرب و آمریکا به ما وارد شده رها بشیم. با این حال به نظرتون نمیاد که جمهوری اسلامی حداقل تو دهه اخیر یه مقدار روی کردش از اون روی کرده شعاری فاصله گرفته و عملگرایانه تر داره نگاه میکنه و نمیدونم چجوری اینو توضیح بدم، این شعار نگاه به داخل با یک پیوست بیرونی داره دنبال میشه و عملا ما اون فیلوپولیس جهانی رو به رسمیت شناختیم و داریم اونجا جای خودمون رو پیدا میکنیم. نمیدونم این نظر رو شما قبول میکنید یا نه؟
ببینید، یکی از میشه گفت مهمترین مؤلفه های استیت یا دولت به معنای وسیع کلمه، نه مثلا ما بیان بگیم دولت یعنی قوه مجریه، استیت یا همون دولت، یکی از مؤلفه های بسیار مهمش اینه که راه های تداوم خودش رو پیدا بکنه. اگر دولتی نتواند راه‌های تداوم خودش رو پیدا بکنه، یقیناً دچار فروپاشی خواهد شد. و فروپاشی دولت ایران در وضعیت کنونی جهان به معنای ممکنه این باشه که اساساً خود ایران به مثابه یک مجموعه، به مثابه یک کشور دچار چالش‌های بنیادین بشه. یعنی نیروهای هم از بیرون و هم نیروهای در داخل باعث بشن که اساساً کیان سرزمینی ایران دچار چالش بشه. این که حالا در اوائل انقلاب گفته میشد نه شرقی نه غربی، به نظر من حالا مثل بسیاری از کلیدواژه های گفتمان انقلاب دچار کج‌فهمی ما شدیم یا دچار کج‌فهمی شدن کسانی که مدیریت کشور رو در دست داشتن. فکر میکردن به معنای اینه که ما نباید ارتباط با هیچ کدام از این دو بلوک داشته باشیم، در حالی که این شعار پیشتر در همون جنبش عدم تعهد که بر این باور بودن که ما نمیخوایم در داخل بازی ژئوپلیتیکی کمپ یا اردوگاه غرب و اردوگاه شرق بازی کنیم. ما میخوایم بازیگران مستقلی باشیم در سطح نظام بین الملل. کشورهای بسیار بودن، بین 100 تا 120 کشور بودن که در جاکارتا اولین بار دور هم نشستن و اون بیانیه جنبش عدم تعهد رو امضا کردن که ایران هم جزوش بود. ولی این بعداً به این معنا شد با فروپاشی شوروی یک نوع فهم ذاتگرایانه شکل گرفت و اون این بود که اساساً ذات جمهوری اسلامی ایران به مثابه این که ذاتش ذات اسلامیه با ذات غرب و اونم در سرکردگی مثلا امریکا، ذات اینها با همدیگه متباینن، هیچ نقطه اشتراکی ندارن. و وقتی و ما قائل به این هم شدیم یا مدیران در کشور قائل به این شدن که ذات ما چون برآمده از اسلام ذات خیره، اون که برآمده از امپریالیسم و نمیدونم خونخواره ذاتش ذات شره و ذات خیر و ذات شر که با هم گفتگو نمی کنن، وارد دیالوگ نمیشن. مانی هزاران سال پیشتر از این گفته بود که آقا خیر و شر با هم در نبرد بی امان جاودان هستن تا خیر بتواند بر لشکریان شر پیروز شود. این نوع تفکر مانوی در یا ذاتگرایانه در سیاست خارجی شکل گرفت، حداقل در ظاهرش. درسته در مثلا باطن خب ملاقات هایی هم میکردن، یواشکی این میومد و یواشکی اون میرفت و مثلا مکفارلین و بعدش در موضوع افغانستان و طالبان و حتی موضوع عراق و اینها خب بالاخره همیشه گفتگو هست در عمان و فلان، ولی اساسا قرار نبود که این ذاتهای متباین با همدیگه نمیتونستن. در حالی که اون نوع نگاهی که میتواند تغییر و تحول ایجاد بکند و با اون شعار نه غربی و نه شرقی میتونست همسانی داشته باشه، این بود که هم با کشورهایی که در غرب هستن و هم با کشورهایی که در شرق هستن ما باید مبادلات و تعاملات بنیادینی داشته باشیم و قرارم نیست در این نظام بین الملل ما پرچمدار تغییر بنیادین نظام بین الملل باشیم. چرا؟ چون نه عدهشو داریم نه عدهشو. ما یک کشوری بودیم که در پایان قرن بیستم، یعنی در سالهای 1920 1921 با فروپاشی حالا امپراتوری قاجار، ما بسیاری از مستملکات خودمون و ممالک خودمون رو از دست داده بودیم، در داخل دچار قحطی شده بودیم و قوای روس و انگلیس ایران رو فتح کرده بودن، یکی از شمال یکی از جنوب، اوضاع ما به هم ریخته بود. آرام آرام آمد این مملکت شکل بگیره، انقلاب بعد شد، بعد جنگ 8 ساله شد، تمامی زیرساختای ما به هم ریخته بود. در سطح جهانی ما واقعا اون قدرت مالی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک رو نداشتیم که بخوایم نظام بین الملل ما تغییر بدیم. بعدم برای تغییر نظام بین الملل قبل از اینکه وارد فاز نظامی بشیم باید اون فاز فکری شکل گرفته باشه. یعنی شما باید اول یه تصوری از نظام بین الملل داشته باشی به معنای عام کلمه. چرا به عنوان مثال اون نظام بین الملل برتنز وود یا همون پاکس آمریکانا یا اون صلح آمریکایی که بس بر اساس همون پاکس رومانا، یعنی اون امپراتوری که رومی‌ها شکل داده بودن، آمریکایی‌ها در بعد از جنگ جهانی دوم شکل دادن، بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی و حتی در آسیا و اینها، حالا بجز مثلا شوروی و حتی شوروی هم تا حدودی پذیرفته بود، خب نفتشو میفروخت به عنوان مثال، حالا در جاهایی هم با امریکایی‌ها مثلا مثل ویتنام و کوبا اختلافاتی داشت ولی داشتن با هم همزیستی میکردن، هیچ وقت نمیدادن بمب اتم بر علیه هم دیگه بزن. چرا اون پاکس آمریکانا جواب میداد؟ برای اینکه امریکایی‌ها یه عقبه 200 ساله کانت و هگل و فکر و تفکر و اندیشه در اروپای غربی شکل گرفته بود، خود امریکایی‌ها مانند جفرسون و دیگران و پراگماتیستای امریکا و اندیشمندانشون، متفکران و ژئوپلیتیسین‌هاشون فکر کرده بودن یک امر عام رو برای کل نظام بین الملل تعریف کرده بودن و بر اساس اون اومده بودن و یقینا هم ناعادلانه، ولی به گونه این امر رو هم بر اساس امر عام شکل داده بودن. ما الان کدوم عقبه نظام بین المللی رو شکل دادیم از منظر فکری که ما بتوانیم مثلا میگم حالا جهان رو ول کن، همین جهان اسلام اونم باز ول کن، همین منطقه‌ای که ما بهش میگیم منطقه غرب آسیا و خلیج فارس و شبه قاره هند و قفقاز و آسیای مرکزی و ترکیه و بالکان، همین قسمت رو که اتفاقا خیلی نقاط مشترک فرهنگیه چه پیش از اسلام چه پس از اسلام هم داریم، بتونیم همه اینها رو از منظر فکری بر اساس مؤلفه ها و مشترکات عام چی میگم دور یه میز جمع کنیم. ما اصلا همچین تفکری نداریم. وقتی از اسلام حرف میزنیم به عنوان مؤلفه مشترک، باز میایم میگیم اسلام ایرانی و شیعی و فلان و بهمان و مثلا اسلام فقاهتی و فلان، اصلا ما دنبال این نمیریم که اون مؤلفه های عام رو پیدا کنیم. یعنی نه عقبه فکریشو داریم، نه عقبه فلسفیشو داریم، نه عقبه اقتصادیشو داریم که بتونیم نظام بین الملل رو متلاشی کنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم مثل این میمونه، مثل یه بوکسوری که مثلا در برابر هوریفیلد یا در برابر مایک تایسون قرار گرفتی، شما دستتو فقط گرفتی به این تنابهای رینگ، فقط خود سرپا نگه داشتی که فقط مش میخوری، خون داره از سر و رود میریزه. تو این حالت میتونی مقاومت کنی.
آقای دکتر، با توجه به فرمایش شما در بخش اول گفتگو و مطلبی که حالا عرض کردم خدمتون که زمزمه ای است که ایران یه قرارداد 25 ساله‌ای با چین به زودی خواهد بست، به نظر میاد که ایران به دنبال یک بقای اقتصادی هست و نکته مهمی که شما فرمودین اینه که ما یه عقبه فکری نداریم، یه اندیشه تجمیع شده‌ای نداریم، یه سنت فکری نداریم مثل سنت قاره‌ای ها، کانت، هگل یا دیگرانی، و این شناخت خودمون یا این پدیدارشناسی روح ایرانی یا پدیدارشناسی روح خاورمیانه یا غرب آسیا برای خود ما مبهمه و با توجه به این ابهام ها و نقصی که در دانایی ها و آگاهی ما هست، ما بر چه پشتوانه‌ای میخواهیم این روند رو ادامه بدیم؟ آیا باید ناامید شیم بگیم حالا دیگه همه چی از دست رفته و حالا فقط به بقای اقتصادی فکر کنیم و مراقب باشیم که بدترین سناریوها رخ نده، اتفاق نیفته، یا واقعا جایی هست یا راهی هست که ما بتونیم این تأخر یا عقب موندگی فکری تاریخی خودمون رو یه جوری علاج کنیم یا برطرف کنیم که بتونیم جایگاه خودمون رو در این فیلوپولیسی که فقط در این منطقه ما نیست، جهانیه، بتونیم پیدا کنیم؟
ببینید، سوال به نظر من خیلی سوال مهمیه. پاسخ دادن به این پرسش رو هم من اینگونه میتونم صورت بندی کنم که واقعا چه باید کرد و چه میشود کرد در شرایط موجود دو تا میتونه روی کرد یا دو تا استراتژی رو میشه براش تعریف کرد. یه روی کرد یا استراتژی همون روی کردیه که الان کل نظام در ساختار کلیش الان پیش گرفته و به دنبال اینه که با نوعی از تفکر میشه بهش گفت که دیکتاتوری متعهد، یعنی به دنبال اینه که یا آقا ما یه آرمانی داریم، یک ایدولوژی داریم، مردم یا ملت هنوز به اون آرمان‌ها کامل باور نکردن و درونیش هم نکردن، ولی چون آرمان ها و باورها درسته بر اساس حالا اون نگاه اصحاب قدرت، ما باید نوعی از دیکتاتوری تعهد آفرین داشته باشیم، متعهد داشته باشیم و این انتخاب‌هایی رو هم که انتخاباتی رو هم که به عنوان مثال در کشور در طول این مدت گذاشتن کاملا نشون میده که نوعی از دیکتاتوری متعهد رو خواستن به گونه‌ای، حالا بعضی جا هم اگه نتونستن به گونه‌ای مدیریت بکنن تا این مردم بتوانن به اون ایدئال هایی که اونا مد نظرشونه برسن و اون انسان ایدئال یا انسان تراز و جامعه تراز ساخته بشه. البته این تفکر، نوع تفکر صرفا مختص انقلاب و حاکمیت در ایران یا در جمهوری اسلامی نبوده. اگه شما مثلا به شوروی هم نگاه بکنید یا حتی به چین و به دیگر کشورهای انقلابی نگاه بکنید میبینید که اونها هم به دنبال ساختن یک انسان تراز و یک جامعه تراز، مثلا انسان سوویتی، یک جامعه سوویتی، جامعه‌ای که دیگه مثلا نه روسیه، نه قرقیزیه، نه قزاقی بوده، نه آذری بوده، نه ارمنی بوده، نه یه انسان سوویتی میخواستن درست کنن به یه جامعه سوویتی. حالا برای اینکه به عنوان مثال در داخل بتوانن یک خانه تکانی بکنن، به این نتیجه رسیدن که با این نوع روی کرده دیکتاتوری متعهد نتوانستن به نتیجه دلخواه برسن. حالا میان این دایره بحث دیکتاتوری متعهد رو خیلی خیلی تنگتر میکنن و تلاش میکنن با نوعی از مدیریت اقلیت، یعنی یک اقلیتی مدیریت کلان جامعه رو به دست بگیره و بعد در چنین وضعیتی بتوانن یک دورنمایی رو هم با یکی از قطب‌های قدرت جهانی که در حال ظهورم هست اون رو همگام و همساز بکنن تا حالا در کلکولیشن خودشون، در میشه گفت در اون مخیله خودشون، در برابر اون نظام امپریالیستی و نظام شری که امریکا داره سرکردگیشون میکنه بتونن مقاومت بکنن و از این پیچ تاریخی بگذرن. ولی اینکه حالا آیا این نوع نگاه حالا یک نگاهیه که یا یه استراتژیه که در نظام داره شکل میگیره. روی کرده دوم که به نظر من با روی کرده فیلوپولیتیک، یعنی اینکه کل ساحت سیاست رو چه داخلی چه منطقه‌ای چه جهانیش رو از منظر ایرانی متعلق ذهن متفکر و اندیشمند قرار بدیم و بر اساس اون بیاندیشیم، نمیتونه این شکلی که به عنوان مثال در ساحت سیاسی بر اساس پراکسیس و عمل سیاست ورز داره ترسیم و صورت بندی میشه انجام بشه. اینجا بحث دانشگاه مطرح میشه، یعنی دانشگاه محلی، مکانی برای دانش، برای اینکه ما بتوانیم بر اساس اون موضوعات خودمون رو بیاندیشیم، حداقل در حوزه‌ای که مربوط به انسان و علوم انسانی میشه. من یه تعبیری دارم، میگم دانش در زبان فارسی رو اومدن میگن که خب ریشش از دانستنه، یعنی مثلا دانش، دانشگاه یعنی جا، مکانی که برای علمه، برای دانستنه. ولی میگم یه تعبیر دیگه از این مفهوم دانش میشه کرد. بحث چی میگم؟ جهلی هم ندارم که حتما از نظر اتیمولوژیک این بحثی که میگم درسته، ولی به عنوان یک استعاره، مفهوم دانش در زبان ترکی میشه گفتگو. میگم دانش زمانی شکل میگیره که بین انسانها یا بین متفکران نوعی دانش، یعنی نوعی گفتگو و دیالوگ شکل میگیره. در حوزه علوم انسانی ما نیازمند دانش، نیازمند گفتگو هستیم. از خلال گفتگوهاست و برخورد و فیوژن چشمنداز هاست یا دانش که یک علمی، یک بینشی، یک فهمی رخ میده یا یک فهمی زاییده میشه. اگر این درست باشه، من میگم بر اساس اون نگاه فیلوپولیتیک، یعنی متفکری که دغدغه پولیتیک و تدبیر و حکمرانی رو داره، این پرسش باید امروز مطرح بشه که نسبت ما با چین آیا میتواند نسبت ما رو با آمریکا و اروپا پر کنه؟ یعنی آیا ما به دنبال این هستیم که به جای تکیه دادن، مثلا در زمان پهلوی شاه با تکیه بر مثلا پهلوی ها، با تکیه بر امریکا تلاش میکرد مثلا تا حدودی از غلطیدن به جهان کمونیسم خودش رو مسئول بداره، و امریکایی ها هم چون بر اساس حالا نظرات و چارچوب های استراتژیک و ژئوپلیتیک خودشون دنبال این بودن که جلوی پیشروی کمونیسم جهانی رو بگیرن، این آرانجمان یا این برنامه ریزی رو میپذیرفتن، و شاه با تکیه بر امریکا میخواست چیکار بکنه؟ مثلا شوروی رو یا پیشرفت کمونیسم رو و از بین رفتن ایران و غلطیدن ایران در داخل کمونیسم رو ازش جلوگیری کنه. حالا این پرسش اینجاست، آیا در قرن 21 که دیگه شوروی وجود نداره و اون رقابت‌های ژئوپلیتیکی، ببخشید رقابت‌های ایدئولوژیکی به معنای قرن 20 وجود نداره، بلکه جنگ نظام‌های هومو اکونومیکوسه، یعنی کدوم نظام میتواند بر اساس تدبیر اقتصادی و تدبیر معیشتی دیگران را از بازی بیرون بکنه؟ آیا با تکیه بر چین ما میتوانیم به اهداف خودمون در برابر امریکا و اروپای غربی برسیم؟ یا این بارم یه دفعه مثلا چجوری امریکا در نسبت با پهلوی یه چرخش کرد، یه دفعه نظام فروری؟ اگر به عنوان مثال 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 8 سال دیگه، 5 سال دیگه چین یه دفعه بر اساس حالا تصورات ژئوپلیتیکی خودشون یه چرخشی بکنن، به جای اینکه مثلا به شمال خلیج فارس توجه بکنن، به جنوب خلیج فارس توجه بکنن، یا به جای اینکه مثلا به خلیج فارس توجه بکنن، مثلا برن به یه قسمت دیگری توجه بکنن، اون موقع کل ساختار ژئوپلیتیکی ما فرو بریزه. به نظر من ما وقتی داریم در مورد این مسائل فکر میکنیم، نوع نگاهمون نباید همون مسیری رو نل به نل بده که سیاست ورزان دارن میرن. ما باید یه مقداری فاصله داشته باشیم و بیاندیشیم برای اینکه بتوانیم در قرن 21 باقی بمونیم، رشد بکنیم، از بین نریم و نوعی از رفاه نسبی رو داشته باشیم. نمیگم رفاه خیلی بلند، تو ما اصلا اساساً از کل اقتصاد جهان شاید چه میدونم 0.5% هم نداریم. اگه بخوایم نوعی رفاه نسبی داشته باشیم و امنیت و ثباتی داشته باشیم، امنیت و ثبات ساستینبل، امنیت و ثباتی که بتونه تداوم داشته باشه و چترش بر کل کشور باشه و در نسبت اون با پیرامون هم در تضاد بنیادین و تخاصمی نباشیم، آیا صرف اتکا به چین میتواند آینده ما رو تضمین بکنه؟ یا اساسا نوع نگاهمون رو در مورد نظام بین الملل و قطبهای قدرت و ثروت و نظامی رو باید یک تجدید نظری در موردش بکنیم؟ آیا زمانش فرا رسیده یا فرا نرسیده؟ من الان پاسخی قطعی نمیخوام به این مسئله بدم، برای خودم یه مقدار چی میگن یک پارامترهایی رو دارم، ولی نمیخوام همین الان قطعی بگم بله باید تجدید نظر بکنیم، اینجوری هم باید تجدید نظر بکنیم. میگم این یه بابی مفتوحه برای هم متفکران، دانشگاهی ها و کسانی که اهل نظر هستن و فیلسوف هستن. فیلسوف نباید فقط در مورد ذات و جوهر صحبت بکنه. فلسفه در قرن 21 صرفا در ذیل مثلا میگم سنت افلاطونی یا سنت ارسطویی یا حتی سنت کانتی و سنت هگلی قرار نمیگیره. فیلسوف امروز در قرن 21 باید نگاه انضمامی هم داشته باشه، یعنی بتواند در حوزه‌های مختلف و در نسبت با آینده طرحی رو بیاندازه. هرچند این طرح طرح کاملی نباشه، ولی باید بتونه دورنمایی رو ترسیم بکنه. تا سیاستمداران وقتی هی سر خودشون داشتن میکوبیدن به دیوار، نه فقط سیاستمداران ایران، و شما الان جهان رو نگاه بکن، تمام دانشمندان، حداقل 20-25 تا از دانشمندان بزرگ جهان، ساینتیستا، اومدن به سازمان ملل اعلام کردن که جهان و این گازهای گلخانه‌ای و شیوه تدبیر ما در نسبت با انرژی، کره زمین رو داره به سمت نابودی میبره. اگه 50 سال قبل فکر میکردیم 150 سال دیگه وقت داریم، با این تخریبی که انسان انجام داده، مخصوصا کشورهای آمریکایی و اروپایی و چین انجام دادن و ژاپن انجام دادن، این به احتمال زیاد تا 30 سال دیگه کره زمین میتونه قابل inhabitable باشه، قابل سکونت باشه. اونها هم گوش نمی کنن. یعنی اینجوری نیست که ما فقط داریم در مورد سیاستمدارای ایران صحبت میکنیم. ولی وقتی سیاست ورزان هی سر خودشون رو میکوبن به دیوار و میخوان با شکستن سر خودشون دیوار بتونی رو باز کنن، لااقل یه طرحواره ها و الگوواره هایی رو دانشگاه پیشتر در موردش اندیشیده باشه، که مثلا وزارت امور خارجه، وزارت نمیدونم فرهنگ، وزارت آموزش عالی، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، نمیدونم نهادهای گوناگون که در کشور برای ارتقای امنیت، ثروت، علم، دانش و مؤلفه های گوناگون حکمرانی دارن فعالیت میکنن، اینها یک دورنمای یا یک صورتبندی آکادمیک و تحلیلی از مسائل داشته باشن، نه صرفا در چی میگن در پروسه آزمون و خطا به یک مسائلی برسن.
ممنون آقای دکتر. به نظر میاد که ما یک جور حالا انفعال رو باش مواجهیم، یعنی همون بحث الگویی که دانشگاه فرمودید، ما الان واقعا یک برنامه بلند مدت، یک چیز استراتژیکی نداریم که حالا از طرف دانشگاه هم طراحی شده باشه در مورد موقعیت حالا منطقه خودمون یا فرامنطقه خودمون. البته خب یک برنامه هایی برای سال 1400 دهه های قبل طراحی شده بود که خب عملا با اتفاقایی که توی دهه اخیر افتاده دیگه اونا یه مقدار تبدیل به آرزو شده. یعنی میخوام از این زاویه بگم خدمت شما که به نظر میاد تصمیم هایی هم که ما الان داریم میگیریم مثلا تصمیماتی نیستش که 10 سال پیش 20 سال پیش به نحو استراتژیک روش فکر کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و الان داریم میگیریم. به نظر میاد که ما به دلیل عدم دریافت یا تخمین درست از توانایی خودمون دچار انفعال شدیم و حالا همین روی کردیم هم که نسبت به چین با قرارداد 25 ساله داره اتفاق میفته، یک جوری نه از باب در ابتکار عمله بلکه از باب انفعاله. یعنی به نظر میاد یه جوری ما داریم دهه اول انقلاب و ماجرایی که توی جنگ اتفاق افتاد رو باز تولید میکنیم، به معنا که در باب طولانی شدن جنگ ما مسئله رو داشتیم که یه مقدار دیر به فکر این افتادیم که حالا میتونیم به توافق برسیم یا آتش بس کنیم یا کارهای دیگه. چه دلیلی داره که ما به یه معنا به نظر میاد که داریم تاریخ خودمون رو دیگه در حد دهه‌های قبل داریم تکرار میکنیم؟ یعنی به جای اینکه ابتکار عمل به دست بگیریم منفعلیم و عملا نمیتونیم که با طراحی بریم جلو، بلکه بیشتر انگار داریم بر اساس اضطرار و دیکته شدن شرایط داریم تصمیم گیری میکنیم.
ببینید، در جایی که اندیشه نباشه، در جایی که تفکر نباشه، در جایی که چشمنداز نباشه ما چه بخواهیم چه نخواهیم میغلطیم در روزمرگی، و در جایی که همه در ساحت عمومی به یک گونه بخوام بیاندیشن و بخوام یک حرف رو بزنن، نتیجتاً معلومه کسی اونجا فکر نمی‌کنه. یعنی وقتی ما هممون بگیم آقا همه ما یه جور داریم فکر می‌کنیم، هممون یک وحدت کلمه‌ای داریم به این معنا که همه ما فقط داریم یه حرف رو می‌زنیم، معلومه کسی نمی‌اندیشه. و اونهایی هم که می‌اندیشن اگر بیان بکنن حرفشون رو مورد حجمه قرار بگیرن، و اونایی هم که به عنوان مثال حالا میاندیشن میدونن هم به عنوان مثال رویه ها غلطه، ولی میگن خب حالا حرف ما رو گوش نمی کنن، عافیت طلبی میکنن، میرن به عنوان مثال در یک گوشه میشینن و پناه میبرن مثلا به چی؟ به مسائلی که بیشتر حالا مسائل شخصی و یا مسائلی به عنوان مثال غیر اجتماعی و غیر سیاسی به معنای تدبیر امور جمعیه. ولی واقع امر اینه که اگر ما مسئله تدبیر امور جمعی خودمون رو بر اساس یک منطق مستدل انجام ندیم و نتوانیم مردم رو و کسانی رو که برش داریم مدیریت میکنیم اقناع بکنیم، اگه نتونیم این مهم رو بهش دست پیدا کنیم، یقیناً دچار چالش‌های بسی بنیادی تر از اینی که امروز هستیم گرفتار خواهیم شد. ببینید مثلا یه مثال بزنم یه خود حرفم ملموس‌تر بشه. در پایان یک سال و نیم پایان دوران ترامپ، وقتی که شدت عمل شده بود، این نشان از این داشت که در کشور ما می‌دیدیم که دستگاه سیاست کشور به سمت اینه که اگر بشه ما دوران ترامپ رو عبور بکنیم و دوران بعد از ترامپ بیاد و اون موقع میشه به عنوان مثال بهتر مدیریت کرد مسائل سیاست خارجی رو یا مواجهه با امریکا رو. پس این نشون میده که وقتی اضطرار وجود داشته باشه، فشار شدید وجود داشته باشه، نوعی عقلانیت پراگماتیستی بر روی رویه های سیاستی ما یا سیاست های ما و سیاست گذاری های ما میتونه تأثیر گذار باشه. حالا پرسش اینه که چرا حتما باید اضطرار از بیرون بر ما تحمیل بشه؟ ما اگر بیاییم به عنوان مثال یک تحول فکری رو مبنا قرار بدیم که اساسا برای این که ما بخوایم همین نظام رو تداوم بهش بدیم، چون اساس باید بر این باشه که نظام تداوم داشته باشه، ولی تصور این که برای تداوم نظام ما مشروعیتش رو از مردم نمیگیریم، مشروعیت تداوم نظام رو از خدا میگیریم، بلکه این مقبولیتشه که به عنوان مثال از مردم باید بیاد. باید بریم ریشه این تفکر رو پیدا کنیم، این تفکر از کجا اومده که ما فکر میکنیم مشروعیت نظام و قدرت از خدا میاد ولی مقبولیتش از مردم میاد یا از ملت میاد. این اسکیزوفرنیا یا این شقاق از کجا نشأت گرفته؟ این به نظر من برمیگرده به یک گزاره‌ای در منطق فقه شیعی، بر این باوره که نوع مدل یا نسبت مدل من با ملت بر اساس الگوی ولایت پدر بر فرزنده. پدر در نسبت با فرزند ولایتش قهریه، یعنی فرزند نمیتونه بیاد در مورد این که آقا من پدرش هستم در مورد این چند و چون بکنه. خب من پدرشم دیگه، مشروعیت این که من بر او ولایت دارم اصلا فی نفسه در ذات منه. اون نمیتونه بیاد در مورد این چند و چون بکنه که آقا چرا تو پدر من. ولی من میتونم یک جوری این رابطه رو مدیریت بکنم، مثلا باش مهربون باشم، نیازاشو تامین بکنم، به امورش برسم، کارهاشو چیز کنم. حالا تا 18 ساله شد از سقارت در اومد، که اون در این ولایت قهری که قرار گرفته من رو یک پدر مقبولی ببینه. حالا سوال اینجاست که آیا این استعاره فقهی در یا این استعاره که رابطه ملت با حاکمیت مانند رابطه قهریه یا ولایت قهریه پدر و فرزنده، آیا اساساً قدرت انتقال بر واحد ملت و حاکمیت داره یا نه؟ وقتی شما اومدی گفتی اون مبنای استعاری پدر و فرزنده بر اساس ولایت قهری دنبال مقبولیت میری، در حالی که رابطه ملت و حکومت اساساً بر اساس رابطه پدری و فرزندی نمیتونه تعریف بشه. چرا؟ چون اساساً این ملته که حاکمیت رو شکل میده، نه که حاکمیت ملت رو شکل میده. پس یعنی مشروعیتش اگر قراره بر همون اساس استعاره فقهی نگاه بکنی، باید بیایم بگیم اینجا پدر ملته که ولایت داره، حکومت یا حاکمیت فرزنده. یعنی اتفاقا اینه که ولایت قهری بر حاکمیت داره و مشروعیتش رو از حاکمیت نمیگیره، نه بالعکس. حالا اگر منظر من باشه میگم اصلا ما چرا خودمون رو وارد این استعاره بکنیم که غلط اندازم هست. رابطه ملت و حاکمیت نمیتواند بر اساس ولایت قهری تعریف بشه که بیاد اون موقع مشروعیت و مقبولیت. ما باید نوع حکومت رو به گونه‌ای پیریزی بکنیم و ساختارمندیش بکنیم، با ساختارش رو تغییر بدیم که تداوم حکومت مهمترین چیز باشه، ولی بر اساس مشروعیتی که از اراده ملت میگه. اون موقع 90% مردم، 95% مردم، 98% مردم وقتی حاکمیت رو پشت، چون حاکمیت خودشونه دیگه، فرزند خودشونه، حاکمیت فرزند مولود اراده های خودشونه، این رو خلق کرده در حالا 25 سال نه 30 سال با چین قرارداد ببنده، با آمریکا هم قرارداد ببنده، یقینا چنین حاکمیتی نمیتونه برخلاف منافع ملی حرکت کنه، چون زیر ولایت ملت قرار گرفته یا پشتیبانش ملت، مشروعیتش از ملت. نوع به نظر من تفکر ما باعث شده شیوه نظام ساختارمندی نظام حکمرانی ما به گونه ای شکل گرفته که اساساً اکثریت ملت رو از پروسه مشارکت در ساخت قدرت حذف کرده و این باعث میشه که در تنگناهای نظام بین الملل، که اتفاقا نظام بین الملل کنونی یکی از مؤلفه های اصلی، حاکمیت ها رو به گونه یا به وضعی برسونه که از ملت هاشون جدا بشن. وقتی از ملت هاشون جدا شدن، اون موقع میتونه امتیازگیری کنه. ما باید به گونه ای در ساخت فکریمون این چارچوب رو به هم بریزیم. این چارچوب و صورت بندی وقتی به هم ریخت، این به نظر من کار سیاست ورز نیست، این کار انسان آکادمیکه. بشینه فکر کنه، به این بیاندیشه چه اتفاق، آیا استعاره ها خونسا هستن؟ وقتی ما میایم به عنوان مثال میگیم رابطه ملت و حاکمیت بر اساس ولایت قهریه و منبع تفکر رو در فقه قرار میدیم، آیا این به تنهایی میتونه صورتبندی بکنه نظام اجتماعی ما رو، یا فقه در کنار جامعه شناسی، در کنار روانشناسی، در کنار روابط بین الملل، در کنار بسیاری از علوم انسانیه که میتونه ساختار اجتماعی ما رو بازنمایی بکنه، بازسازی بکنه؟ فقه به تنهایی نمیتونه، فقه نیازمند علوم دیگه، چون اینم یه شاخه از علوم انسانیه، مادر علوم نیست، مادر علوم انسانی نیست.
ممنون آقای دکتر. نکته دیگه که فرمودید بحث آکادمیک و دانشگاه، به طور مثال آقای دکتر سجاد طباطبایی که ایده ایران شهری رو داشتن که در همین دولت هم از ایشون تجلیل شد، خب این ایده ایران شهری همین دولت برداشت برد توی سفارتخونه‌های ما تو کشورهای اطراف و اونا هم دست رد به سینه‌شون زدن، یعنی گفتن آقا این چیه برداشتی آوردی، ایران شهری یعنی چیه مثلا. حالا این حرفا نمیدونم چقدر بیرون اومده یا مطرح شده، این چیزایی که ما از اساتید خودمون تو دانشگاه شنیدیم. یعنی میخوام بگم که ما به نظر میاد که نه تنها نگاه استراتژیک نداریم، و اتفاقا اون کسایی که سیاست مدارها انتخاب میکنن دست میزنن روی این افراد که حالا به عنوان استراتژیست ایدئولوگ مثلا بیا ایده تو رو میذاریم وسط که بریم تو منطقه کار کنیم، اونم عملا به یه چیز شکست خورده ای تبدیل میشه. خب شاید خیلی دانشجوها ندونن که حالا مثلا ایده ایران شهری مثلا در سطح کشورهای همسایه ما مطرح شده و اونا مثلا یا واکنشی نشون ندادن یا واکنش منفی نشون دادن. عرض بنده اینه که ما چرا همچین اشتباهایی انجام میدیم و چرا اساسا ما زمان رو اینطوری مدیریت میکنیم؟ یعنی به نظر میاد که این هزینه مدیریت زمان به این شکل خیلی برامون معنایی نداره. یعنی اون فشاری که به مردم میاد، این ضعف جدی که لحاظ اقتصادی که تو همه چیز اثر میذاره به صورت دومینووار، و ما به راحتی این زمانها رو سپری میکنیم و به نظر میاد که نمیدونم انگار ما یه چک سفید امضایی داریم، یکی ما رو گارانتی کرده نمیدونم، و انگار هیچ خطر بلند مدتی ما رو تهدید نمیکنه که ما احیانا برنامه‌ای که میریزیم در زمان مناسبش به نتیجه نرسه و ما از داخل اون چیزی که برای شوروی سابق اتفاق افتاده دوچار مشکل بشیم و نتونیم مدیریت کنیم. نمیدونم این نگرانی قابل توجه هست یا خیر.
بحث مهمیه، فکرم نمی کنم به صورت خیلی کوتاه بشه. امیدوارم شما این رو یادداشت کنید، در جلسه بعد ما این رو بست خواهیم داد. فقط یه جمله بگم و اون اینه که خب ما عملا بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی ما در خواب و خیال هستن. حالا اون قلیلی هم که در خواب و خیال نیستن، ایده های روشنی درباره جهان پیرامونی خودشون ندارن. اگه بخوام به صورت یه مقدمه‌ای بگم که برای جلسه بعد باز کنیم، یه پرسشی مطرحه. چون بحث ایران شهری رو مطرح کردیم، این بحث بر این، یعنی الان بحث بر سر این میتونه باشه که در آستانه انتخابات هم هست و بسیاری دارن دنبال این میگردن که خب کی میخواد رئیس جمهور بشه. به نظر من پرسش غلطه. اصلا پرسش نباید بر روی این باشه که کی میخواد رئیس جمهور بشه. اصولگراست، اصلاح طلبه، اصولگرای اصلاح طلبه، اصلاح طلب اصولگراست. به نظر من باید بحث بر سر چیه، یعنی چی قراره حاکم بشه بر ساختار مدیریت سیاست ورزی و سیاست گذاری های کشور. چهار تا جریان عمده در ایران امروز وجود داره. حالا اونایی که بیرون از این جریانات هستن، حالا باز میشه به اونها هم پرداخت. یکی جریان اسلامگرایی رادیکاله، یکی اسلامگرایی مدنیه، یکی ناسیونالیزم رادیکاله، یکی ناسیونالیزم مدنیه. اون چیزی که داره در ساختار سیاست ایران اتفاق میفته نزدیکی یا تقریب ناسیونالیزم رادیکال و کور و اسلامگرایی رادیکاله. این دوتا که اتفاقا اقلیت هم هستن، این دوتا در پیوند با هم داره انتخابات بعدی رو شکل میده و مسیر ایران رو میخواد در قرن حاضر پیریزی بکنه. و هر دوتاشون هم برای کیان ایران خطرناکن و هم برای ساختاری که در منطقه ما شکل گرفته. که اینو یه دینامیتیه، منتظر یه چیه، یه جرقه است. اون چیزی که میتواند یا گفتمانهایی که میتواند هم کیان ایران رو، هم ساختار نظام سیاسی رو و هم منطقه ما رو از تلاطمات بسیار بنیادین و خطرناک عبور بده، پیوند نیروهای از که بهش میگیم ناسیونالیسم مدنی و اسلامگرایی مدنی. یعنی چی؟ ناسیونالیسم مدنی یعنی اینکه تکثر جامعه ایران و پیوست فرهنگی جامعه ایران که مبتنی بر تنوع و تکثر اون رو میشناسه و منطقه رو امتداد ناسیونالیسم ایرانی نمیبینه، بلکه قائل به اینه که در منطقه ما هم نوعی از تنوع و تکثر وجود داره و این تنوع و تکثر حالا در طول تاریخ پیوندهایی هم با هم داشته ولی اختلافاتی هم داره و تنوعی هم داره. و اسلامگرایی مدنی یعنی این که به این نتیجه رسیدن کسانی که بالا به باور به اسلامگرایی داشتن و نظام رو شکل داده بودن در طول این تحولات 43 سال 44 سال و عبور به قرن جدید، به این نتیجه رسیدن که جامعه ایران متنوع است و حتی در درون جنبش های اسلامگرایی یا گفتمان های اسلامگرایی هم نوعی تنوع و تکثر هست و باید تلاش کرد در پیوند بین نیروهای که جزوی از ناسیونالیسم ایران. و اگر اینگونه ما هم به انتخابات هم به صحنه تحولات سیاسی ایران بنگریم، یه چشم‌اندازی پیدا میکنیم. اینکه کی میاد کی نمیاد، اصلاح طلبی چارگونه است، اصولگرایی دو وجه هست، نمیدونم اصولگرایی سنتی اصلا اینا همه به نظر من بحثای انحرافیه. و اتفاقا آن چیزی که معمولا نادیده گرفته میشه اون زیربنای اقتصادی هم هست. یعنی این ناسیونالیسم افراطی رادیکال و اسلامگرایی رادیکال چه نسبتی با ساحت‌های اقتصادی دارن و بعد اسلامگرایی مدنی نیروهاش و ناسیونالیسم مدنی هم در ساختار اقتصادی ایران چه جایگاهی دارن. اینا به نظر من مباحثیه که باید به صورت جدی طرح بشه و روش بحث.